و زیبایی این اسطوره اینجاست که پیشاهنگ پیروزی فریدون هم کاوه آهنگر است، یعنی مردمی که از دست رنج خود نان میخورند.
بله.
یعنی اون چه امروز طبقه کارگر نامیده میشود. و بعد میدانیم که بعد از قیام کاوه هست که میرن مردم سراغ فریدون و فریدون میاد و برای اینکه مبدع جشن مهرگان روشن تر بشه بعد از شاهنامه میخوانیم که فریدون چو شد بر جهان کامگار، ندانست جز خویشتن شهریار. بر رسم کیان گاه و تخت مهی بیاراست با تاج شاهنشاهی، به روز خجسته سر مهرماه، به سر برنهاد اون کیانی کلاه. زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتن هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختن، به آیین یکی جشن نو ساختن. نشستن فرزانگان شادکام، گرفتن هر یک ز یاقوت جام. یاقوت کنایه از شراب.
بله.
می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد و سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. اگر یادگار است از اون ماه و مهر، بکوش و برنج ایچ من ماهی چه. خب پس میدانیم که میبینیم که در اسطوره و باور 2000 ساله ایرانیان ماه مهر برابر است با پیروزی ایرانیان، پیروزی یک فرمانروای دادگر، اون هم به پیشگاهی خود مردم و کاوه آهنگر، بر یک نماد بیداد و ستم که ضحاک باشه که خوندیم از روزگارش.
بله.
این مبدع اسطوره‌ای تاریخی جشن بزرگ مهرگان. اما نکته این است که یک ظرافت دیگه هم در این جشن مهرگان هست و هم و اون هم دادگستری و عدالت، یعنی با برابری. میدانیم که در مهر ماه هست که اندازه شب و روز برابر میشه.
بله.
دو درگاه شماری ایرانی دو هنگام هست که شبان روز یکسان میشه. به قول سعدی، بامدادون که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. دقت کنید که این گفته سعدی هم صبح نوروز رو به ذهن می آورد و هم نخستین روز ماه مهر رو، چون دو هنگام است که طبیعت به اعتدال میگراید، یعنی یکسان میشه شب با روز. شاید هم بچه تصمیه خود همین ماه مهر رو که از نام ایزد دادبری و دادگستری گرفته شده، به همین علت که کنایتی هست از عدالت، از دادگستری، از برابری، یعنی یه برابری کیهانی وسط هست.
بله.
برابری کیهانی پیش از اینکه زمینی باشه کیهانیه، یعنی هستی اینگونه است. خب میدانیم که همچنین ماه مهر برابر است با پایان فصل برداشت کشاورزی. کشاورزان ما که خب میدانیم که حتی تا همین نزدیک به نسل ما بیشترین تولید کشور تولید کشاورزی بوده است.
بله.
طبیعی است که بعد از گذراندن ماه‌های کاشت و داشت، وقتی دوران برداشت هم تمام می‌شود، کشاورزان یعنی نیروی اصلی جامعه اون روزگاران روزهای مناسبی پیدا می‌کنند برای راحت باش. یعنی این جشن مهرگان جشن راحت باش کشاورزان هست در
تولید کنندگان اون.
بله، مهمترین تولید کنندگان اون روزگار.
بله.
میدانیم که حتی تا 50 سال پیش به طریق بی تردید بیشترینه مردم میهن ما در روستاها بودند و خب کار کشاورزی رو
زحمت این کار بر دوش آنان بود.
بله بله در حقیقت اینه. و حالا از این که بگذاریم، خب حالا میبایستی چند کلامی هم بگم راجع به این که این جشن چه آیین‌هایی داشته.
بله.
از همه اینها مهمتر و این از شگفتی ها اینه که شگفتی همیست در زیبایی این جشن اینه که این جشن جشن ویژه شهریاران و فرمان روایان نیست، در بنیاد جشن کشاورزی است و این فرمان روایان هم که برای نزدیک شدن به مردم خوب در این جشن البته با همه ویژگیشون خودشون هم شرکت میکنند، ولی زیبایی دیگه قصه اینجا هم هست که باید ببینیم که این آیین‌های مهرگان چیست. در آیین های مهرگان این سفره نوروز نکته ای میخواستید بپرسید؟
بله تا که بیشتر توضیح بفرمه یه خود مشروط دارم.
بله بله این نخست این که ما همه به عنوان ایرانی سفره نوروز رو میشناسیم، ولی باید یادآوری کنم که در جشن های مهرگان درست همانند جشن نوروز سفره مهرگانی داشتیم و این سفره از پارچه بزرگ ارغوانی رنگ توصیف می آمده، یعنی می کوشیدن که این سفره زمینش همان زمینه ارغوانی باشه.
بله.
و اسناد ما میگن که یک گلی به نام گل همیشه شکفته وسط این سفره قرار میگرفته، انواع گلهای دیگه پیرامون اون قرار میگرفتن، اما براستی این گل همیشه شکفته چه گلی بوده است؟ امروز چه نامی دارد که تا چندین ماه هم شکوفا بوده؟ ما امروز اجالتا من که اینجا دارم با شما صحبت میکنم چیز دقیقی برای این که از کتاب های تاریخ لغت و لغت نامه برای گل شکفته نمیشناسم، اما میدانم که فردوسی در وصفی که درباره کشور ایران میکند و ضرورت نگاهبانی تام و تمام ایران میگوید که ایران چو باغی است خرم بهار شکفته همیشه گل کامکار.
بله.
یعنی در قرن چهارم که فردوسی در شاهنامه رو میسراید گل شکفته همیشه گل کامکار، گل همیشه شکفته روشن بوده، گل شناخته شده ایه. و چه بهتر دید چند بیت به به مناسبت همین بخوانم که در حقیقت یک فشرده یک مانیفست هم هست.
بله.
ایران چو باغی است خرم بهار شکفته همیشه گل کامکار، پر از نرگس و سیب و نار و بهی، چو پالیز گردد ز مردم تهی، سپرغم یکا یک زبون برکنند، همه شاخ نار و بهی بشکنند، سپاه و سلیح هست دیوار از اوی، سپاه و سلیح هست دیوار اوی، پر از چینش بر نیزه ها خار اوی، اگر بشکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ، مگر تا تو دیوار او نفس کنی مردهای ایران.
بله.
مگر تا تو دیوار او نشکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، که از اون پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و تین تاختن، زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان. باز وقتی داریم اینو میخوانیم، زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان، ببینیم که همیشه این نگرانی برای ایران بوده است. از زبان سخنور از زبان بزرگترین نماینده فرهنگ ایران فردوسی این نگرانی رو میبینیم.
بله درود به شما.
همواره نگران ایران است، میگه که دقیق از ایران که ویران شد. باری این توفه مهرگان که گل همیشه شکفته به وسط گذاشته میشه و گلهای دیگر رو پیرامونو میچیدند و اونگاه این توفه در اوستا بارها و بارها از یک گیاهی به نام هوم گفته می شده، یادآوری می شود که از او شرابی می ساختند که جنبه تقدس هم داشته است و در نوروز و در همین مهرگان می نوشیدند.
بله.
اما در پیرامون این سفره انواع میوه هایی که در مهر ماه میرسن، میدونیم که در مهر ماه همه این میوه ها رسیدن دیگه.
بله.
یه درخت میوهی به درخت باقی نمیمونه، اما در این حال چند شاخه درخت گز، یعنی درخت خون یا مرگ که همون درخت انگور باشه، شاخه های درخت انگور رو توی سفره میسیندن و بعد میوه های مانند سنجد، انگور، انار، سیب، ترنج، انجیر، بادام، پسته و فندق و گردو، اینها رو یا زازلک و ازگیل و خورما و خورما رو به هر صورت چندی همچنین در کنار اینها مقداری از همین حبوبات بوداده مثل مثلا مثل تخم نخودچی.
بله.
مثل تخم اینها به حساب در این سفره چیده بوده. میبینید که چقدر نزدیک همه غذایا چقدر برابری میکنه با سفره نوروز. خب خوراکی های مهرگانی هم افسون بر آشامیدنی و نانی مخصوص، یک نان مخصوص نوشیدنی هم بوده که از بازم از اشاره همون گیاه هم میگرفتن که با یه شیر رقیق شده اینها رو این نان پخته میشده و به عنوان تبرک همه باشندگان جشن به نشانه پیمان از آن می نوشیدند و از اون نان مخصوص مهرگان می خوردن. و دقت کنید چه اهمیت و چه معنای سمبولیکی داره. نان رو معمولا از آرد گندم درست میکنن دیگه، نه؟
بله.
اما نان مخصوص مهرگان از آمیختن 7 نوع غله گوناگون تهیه میشده. حبوبات و غله های مثل گندم که البته، اما جو، برنج، نخود، عدس، ماش، هرزن، نقاطی همه و این همین کاری که در نوروز به صورت دیگه میشده، این دونه ها رو میکاشتن توی 7 استوانه و تفعول میکردن، از اسفند میکاشتن تا نوروز، تا ببینن تا در نوروز خال ویژه تا جشن های بزرگ که برای نوروز برپا میشد که اون هم 6 روز بوده. اینا دو تا جشن هم که 6 روز طول میکشن، یکی نوروز هست یکی مهرگان.
بله.
اونجا همین حبوبات رو میکاشتن برای تفعول زدن و رسیدن به این نکته که آیا امسال کدام یک از اینها بیشتر ری خواهند داد. ری دادن که میدونیم یعنی چی.
بله.
یعنی
بار دادن.
بیشتر به بار می نشیند.
بله.
بیشتر محصول می دهد. برابر می بینیم که همه جا این مهرگان در کنار نوروز ایستاده است. اون وقت دیگر از این آیین ها این بوده که خب طبعا بعد از اینکه مردم در کنار این سفره ها از نان و از خوردنی و از نوشیدنی می پرداختن، خب به آسودی می شدن، می پرداختن به موسیقی و پایکوبی‌ها در سرشانی های جمعی و حتی تا شب در آتشدان ها شعله های می سوخته و هم استند و زعفران انبر می سوزندن به خاطر ای که فضا رو خوشبو کنن. ما می بینیم که این ها که عرض کردم و به بسیار دیگر از اینها باز در کنار پایکوبی و شادمانی مردم در چنین روزی، رد پای مهرگان در جاهای دیگه هم ما می بینیم.